سلام بعد تبریک دارم از خیلی مزدن خود نخواسته بود یه 3 ساعتی تأخیر داشت کنم یه کاری از دستم ساختنه بود قطعا نه خودمون بخص ما ارزش این که این تعداد دوستان منتظر بیستن نداشتن شد رو جبران کنیم خیلی مزدن خواست انتهای جلسه هم جریانی رو جمع ترین کنم بی گفته بود بزیاد هستیم شکر ایزد که به اقوال کنه خوشه گرد نخوت باده دیو شکت خار آخر شد آن همه ناز و تنعام که خزان می فرمون آقابت در بدن باده بحار آخر شد ساله سنگینی رو جامعه ما گذرون به خصوص نسل جدید که اولین تجربه میدانیش بود زبری و سختی پارسال به 10 ماهی بود سوز زمستانیش توی طبیعت سوزها موقتی انشالله که تو جامعه ما اومد دور باشه قبلا سوزها در حقیقت استخوان سوزتر شهیش هست تجربه شد دهیش هست دهی پایداری در ایران نبود برقم این که برام بود که کل در حقیقت تاریخ ایران دهیش هستی بکنن نتوانستن جامعه ایران ظرفیتاش و در حقیقت جوهرش خیلی جدی تر از این بود که تمام تاریخش دهیش هستی بشه و نیروهاش برمشه. سال گذشته نمایندگان جدید نسل را مثل ندا، مثل بوبولانی، مثل سهراب بهرانی قربانیان در حقیقت فراز نو شدند اما بالاخره ایران کشور ویژه‌ای هم ظرفیتاش ویژه است هم تحولش قواعد ویژه‌ای داره و هم ویژه بوده هم سهراب انشاءالله که امسال بتونه سال تحول و سال تغییر باشه و خونهایی که ریخته شد و برامتر کشید شد جواب بدید و پارسال جامعه ایران وارد در حقیقت فاز خیلی جدیتر و کیفیتر نزاع تاریخی نو کهنه شده از مشروطه تا الان و استبداد و آزادی و نزاع تاریخی و پایان ناپذیر مطلقیت و مشروطیت و مشروعیت انشاءالله که این سرپس به یک گروگان جدی برسه و نیروها با حوصله قوامه داره و تغییر رو بتونن تهی کنن امسال به یک سرفصلی برسه بحثمون سر جاش هست تو دوران ناپایداری و در دورانی که بر حاکمیت مستقر شیراز پاشی کنه ضروری است و وظیفه هست تعادل خودمون رو پیرامون رو حفظ کنیم به یکی از نقطه اتفاق همین بحثا از اون پارسال تجربه شد صرفا با حس و با آرمان و با در حقیقت از تغییری ایجاد نمیشه و جدالی که آغاز شد کشتیش از بهمن ماه به این طرف مونده زمین کشتی رو در تحول تاریخ نیروهایی در حقیقت برنده هستن که الزاماً صاحب امکان نیستن اما کشتیگیرهایی هستن که مصنوعی وزن کم نمی کنن به سونا نمیرن با تناب زدن 1500 تایی روزانه و صبحانه به سبک عبدالله موحد وزن کم می کنن به خودشون مثلا وزن کم می دارن و می تونن تبدیل به عنصر پایدار و تغییر دهنده بشن انشالله با توجه به اینکه ضرورت تجهیز به قوت خودش باقیه ما تو میدون تجهیز نخواهیم صرفا به سنا بریم با یک شب نخواهیم سر وزن برسیم بحثا رو ادامه بدیم قطعا از بحث نه بحث ما نه خودمون نوبت قاطب آمد داریم نه بحثا ما کپه های اگه تشکیل شدیم برای اون برای این مسجد و اون خونه و این شهر اسلام اون کلام شهر بالاخره چیزی در میاد با توجه به اینکه جریان مقابلم اساسا دیگه وضعیت فکری نداره وضعیت اخلاقی از اول نداشت و آنچه که در حقیقت ادعا میکرد وضعیت اخلاقی داره در همین ماهایی که پشت سر گذاشتیم یک بار فرو ریخت اون که با توجه به اینکه اون طرف هیچ وضعیت فکری نداره به همین داشته باشد زوزه کشانه به جامعه ایران عرضه کرده انشالله این طرف بتونه با یه تجهیزی به سرفصلی برسه که از مسیر پربیچتاب تحول عبور کنه بحث سر جاش همه ما تک تک سر جامونیم فقط قدرت نیست که فکر میکنه سر جاش بحثا سر جاش تجهیز سر جاش کار سر جاش بار سر جاش ما هم سر جاش این رو ما از بزرگترامون گفته برتیم آقای دکتر ملکی عضو ثابت جلسات تاریخ بودن و جلسات با بکشا ممکنه اینجا بروز و زوری نداشته باشن ولی الزاما تدریس با گروز و ظهور نیست، همه مثل ما نباید پرحرفی کنند. ایشون بالاخره در طول این مدتی که زیست کردن از سال 1912 از وقتی بعدم خودشون رو پیدا کردن تو شنبون فعال بودن، دانشگاه فعال بودن، تو نیروها فعال بودن و یه 6 ماه از ما جدا بودن، اومدن و باز ته در حقیقت سالان پر شد و ما با یه دلگرمی بیشترین قدم ایشون و بنده دوستان فارسا مرارت های رو بنده شدن تبریک بود. بحث سر جاشه، دوستان هم سر جاشن، انشالله بچه هم در بحث مشارکت کنم به سرفستی هم این جمعه کوچه خودمون برس. به نام همراه یاریگر من رفیقم ره بشایم باب بکشا، نزد من ها با تأکید بر باب بکشا. نشست 57 رو آغاز کردیم، انشالله خوش به پایان برسونیم با در حقیقت تیتر اصلی تبیین ما داشته های او بحث خدای منشأ عشق و امید هست، سه‌شنبه 24 فروردین سال نو. یک 6 هفته‌ای وقف افتاد، 42 روز بحث در حقیقت سکته‌ای بینش بود. امروز رو اختصاص بدیم به یه مرور تا حد امکان خلاصه و برسونیم به سرفصل بحث‌های گذشته. از جلسه دیدم یک گروهی که قبل از عید وقت گرفته بودن و امروز موقت استفاده از فرصتشون بود، انشاءالله هفته بعد استفاده خواهم کرد. یک بسته از زبون و با چهره بچه‌های جدید و نو بتون سال رو با بحث جدید انشاءالله از هفته دیگه آغاز کنیم. نگاهی بکنیم و نقطه‌ای که بحث‌ها رو آغاز کردیم، سیری که طی کردیم و وضع موجود ما قطعاً وضع موجود ما تا 18 ماه گذشته که بحث رو شروع کردیم فرق داره. بر اساس در حقیقت قانون تحریف در متن و در پیرامون که ملا صفرا تبدیل به فرمول حرکت جوهرش کرده، حرکت در جوهر و تلاطم در عرض و پیرامون، ما هم پیرامونمون پیرامون بیشتر ما بیشتر ما قبله و نه طبیعتا خودمون بیشتر ما قبل نامرفته مشترکی داشتیم و نمیگم همه، عموما خودمون همینجور بودیم. احساس میکردیم که بحرانی رو در درون داریم و برای احساسمون هم مستندات جدی داشتیم. مستندش این بود که در مناسباتمون با او و با هستی اختلال ایجاد شده. هر زمان که در این جامعه یک قدرتی احساس خدایی بود، که حالا قبل از انقلاب خدایگانی سلطنتی بود، حالا الان یک خدایگانی دیگه است، این مستند اصلی است که نیروها خیلی جمع و جوش ندارن، میدان رو و فرصت رو تمام و کمال در اختیار جریانی گذاشتن که توانسته با فرصت سوزی برای دیگران خودش رو در حقیقت محور تحول و محور تاریخ قرار بده. مستندات جدی فردی و اجتماعی تو جامعه روشنفکری و حاشیه روشنفکری وجود داشت که بحران داریم و در مناسباتمون با هستی اختلالی به وجود اومده. اما خب ما هم به شیوه انسان‌های ما قبل خودمون در یک بزنگاه‌های یاد حیات می‌افتیم و آمدن بهر چلوبی مولوی به عنوان یک مصرعی که در پس پیشانی‌های جامعه تاریخی ایران حک شده به یاد ما میاره، به یاد افتادیم که ضرورت داره از این شرایط خارج شیم. همچنان که رسیدن به اون نقطه تصادفی و از سر احتمال و صدفه نبود، خروج هم نمیتونه تصادفی و احساسی و ارادی و در حقیقت هرکولی و سوپرمنی صورت بگیره. اتفاقاتی در پس پیشانی افتاد که ما به آنجا رسیدیم، اتفاقاتی هم در پس پیشانی آرام آرام و سفتیده یه تاریخ باید شکل بگیره تا ما به نقطه در حقیقت خروج برسیم. وقتی خواستیم از این شرایط خارجی به قصد تسخیر روابطمون با او و با هستی به ضرورت تجهیز پیوردیم. انسانی که از ابتدا از خار کاروان رو به شما به ما رسونده چند تا ویژگی داره، جستجوگر بوده، شوقدار بوده، اهل حرکت بوده، اهل تحلیل بوده، ضمناً این بچه‌ش هم مهمه که کمتر کسی می‌بینه یا کمتر عنایت روشی داشته، متدی داشته، تکنولوژی داشته، اما شکارم تکنولوژی داشته، اون بازپاشی اولین هم روش من بود. حتی در دورانی که فئودالیسم کهن جای خودش به سرمایه‌داری جدید داد، سرمایه‌داری که ما باش در حقیقت از کهن مخالفیم با سالار بودنش، او هم برای خودش تکنولوژی داشت و روشی. الان هم های تکنولوژی متأسفانه در اختیار اوست و در اختیار نیروهای کار و نیروهای اتفاقای نفس از
دوران شکار اولی و بیرون زدن از پارتا دوران های تکنولوژی انسان جدا از جستجو و شوق و حرکت و تغییر روش و متد و تکنولوژی داشته تا دوباره مولدی تن تازه بپوشی چون این کهنه فکندی تر و کهنه دور انداخته شده در یک سیر تاریخی طبیعتا روشی متدی و تجهیزی پشت سرش بوده. از منزل اول تا منزل حال آرام آرام پله به پله و پایر به پایر بخواهیم جلو بیان متدی که ما برگزیدیم مبتنی بر در حقیقت یک استخوان بسیار درشت بود و دو استخوان نسبتا درشت. استخوان اول توصیه های او و در کنار توصیه های او تجارب پیروز بشر و نهایتا افزودنی های ما. توصیه های او به دلیل اینکه همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود طبیعتا سرشار از شناخت حکمت و کیفیت، اما تجارب پیروز بشر برخلاف به اصطلاح داشته های سرشار او و توصیه های سرشار او از شناخت حکمت کیفیت اینطور چنگ و دندانیه و سایه روشنی بیمقومیتی و آزم خطایی. ما در کنار توصیه های استوار او که در شصت‌آیه 120 تا 180 سوره آل عمران بود بعد از شکست و در کنار اون تجارب بشر رو هم سعی کردیم ازش استفاده کنیم، در کنار این داشته های در حقیقت او و پیشینیان ما خودمون هم در حد توان میباید که اهل افزودن باشیم و بتوانیم پاراگرافی به متن‌ها، الوا و لوح‌ها و اسلاید‌هایی که از او و از پیشینیان برای بابجا مونده انشاءالله چیزی بیافزاییم. از این توصیه ها و از آن تجارب و از افزودنی های خودمون رسیدیم به یک ساختار سه سطح: پیشاتبعین، تبعین و پساتبعین. در پیشاتبعین باید تعیین تکلیف میکردیم با انگاره های موجود خودمون، در تبعین باید به متن جدید میرسیدیم که الان اون متن نمیگیم جدیده داریم و همه سر کردیم کنیم نباشه، و پساتبعین خروجی اون درساس بردن از این درسا چه در خواهد آمد. خب پیشاتبعین رسیدیم به ضرورت تصدیق طلبه کلیدی، پی بردن مجدد به عضویت مدن هستی و این دوست به هستی هستیم و نهایتا در چرخه تغییر بودن. اولیش مهمتر بود، یک تصدیق در حقیقت کلیدی میباید در طلبه ما صورت بگیره. جامعه ما یک طلبه حد اکثری داره و یک طلبه اقلیتی، اما به رغم اینکه این طلبه اقلیتی است در بزنگاه و در کورس طلبه اقلیتی جامعه ایران رو پیش برده، همین طلبه اقلیتی جهان دیگر رو هم پیش برده که ما شاید خیلی از سیرشون مطلع نباشیم ولی از سیر جامعه خودمون تا حد امکان مطلع هستیم. طلبه این که کلیسا ده قرن و روحانیت ما بیش از ده قرن سعی کردن به کل اروپای غربی و مرکزی و جنوبی بکنه کنن و در ایران پهناور ما زمانی که خیلی پهناور بود و الان در غیر از شده گل به در آمده سعی بود که یک طلبی بماسته و رسول کنه. عناصر طلبی این هستش که حیات ها موقته و ما به لحاظ موقت بودن توی جهان خیلی کاری نداره، پاگردیست، انفعال توصیح میشه، پیاینده در حقیقت موقت طلبی کردن این جهان، تقدیر ما از پیش رقم خورده. اگر جهان رو به حیات خودمون رو موقت بدانیم، خدمت شما انفعال پیشه کنیم و تقدیرمون رو از پیش رقم خورده باشه، ضرورتاً به لحاظ ایدئولوژیک، استراتژیک و تشکیلاتی به حفظ خود میاندیشیم و حفظ وضع موجود، حفظ خود و کنار آمدن با وضع موجود. تو این دیدگاه حتی اکثری طبیعتاً مسئولیتی و فلسفهی پولیدان نیست، اما یه طلبه این هست که میگه نه، ما درسته که حیات عبد مدر نداریم، اما این حیات برای ما فرصتیست، ما هستیم تا هستیم و فعال هم هستیم، عضو این هستی هستیم و نقش در پیش برد داریم. حفظ خود نمیخواییم بکنیم، خودمون رو نمیخواییم ترشی بندازیم، خودمون رو نمیخواییم پس انداز بکنیم، میخواهیم پروسه لمس و استقاق رو که در کشور ما گریزناپذیره پس شاید در سوئد آرام آرام بعد از وایکینگ ها اتفاقاتی افتاد، خیلی خونی نبود در جایه، اینجا نه، زب رو در حقیقت استخوان ستیست، این که اهل لمس و استقاط هستیم و میخواهیم که پیرامون خودمون رو با دگرگونی در حقیقت پیش بریم. توی ایتالیا که ما ادامه آدمی و ادامه پروژه آدم به لحاظ استارت تاریخی آدم در حقیقت طلایه‌دار پروژه مبین خدا بود در هستی، این سید در ابراهیم به فاز کیفی و اندیشه‌ایش رسید و زیربناهای فکری، بقیه انبیا و بقیه در حقیقت زنان و مردان بزرگ تاریخ را پیش آوردن تا به اینجا رسید. اتفاقات مثبتی هم که در جهان پیرامون ما داره رخ میده ادامه پروژه آدم، این در حقیقت مرتشین میاد و سیر بشر رو در برطای آموزش ها و ادایت های او سامان میده. این یه طلب نیگون که میباید خودمون رو تک کنیم بدیم و سعی کردیم چند جلسه رو این باریسیم که ما خودمون رو در گزینه رو تعریف کنیم. مشکل در حقیقت حاکمیت هم با تلقی از دوم هست، با تلقی اول که خودش اشاره دهنده شد. وجه دو دیگه این که با این تلقی ما عضو هستی هستیم، عضو مشارکتی هستی هستیم و نمیخوایم هم صرفا در منار تفسیر و توصیف قلط بخوریم و چرخ بزنیم و تو رخت خواب بیتحرک از زیر پهلو بشیم و سحر رو به زور به آفتاب پس پشت قرمون برسونیم. نه، سعی میکنیم که از مدار توصیف و تفسیر صرف و غیر مسئولانه روشن فکری بیرون بیاد و به مدار تغییر بپیوندیم. خیلی مهمه. مصدق نه ادعای ایدئولوژیک میکرد، نه ادعای در حقیقت روشن فکری میکرد، اما یک منابدارون فکری بود که در قدقه داشتی خیلی مهم بود. در حد فاصل مرداد 31 تا مرداد 32 با استفاده از اختیارات یک ساله که بهش اعطا شده بود 117 تا لایحه در دولت تصویب کرد. نیازی به تصویب در دولت هم خیلی نداشت چون اختیارات ویژه به نخست‌وزیر مجلس داده بود. 117 تا لایحه رو فهرستش رو مرحوم خازنی در آورده بود. 117 تا رو نگاه کنید، یا دغدغه مردم و بهبود وضعیت مردمان توشه یا سامان ایران. این خیلی مهمه. روشن فکری که آمد در مدار تحریر حد اقل سخنرانی رو کرد، حد اقل نطق رو کرد. شاید اگر جای ما بود، دوره ما بود، با استفاده از این شبکه و ماهواره‌ها از 24 ساعت تا 18 ساعت سخنرانی میکرد. اگر با سخنرانی میخواست جهان تغییر کنه خدا میشد سخنران اول. ولی مصدق به هر حال آمد در طول یک سال 365 روز 117 تا لایحه آورد. 217 تا لایحه واقعا تغییرات بنیادی میتونست در ایران ایجاد بکنه. یعنی هر سه روز یک لایحه به نفع مردمان در مسیر سامان ایران. مثلا روشن فکری پیشی نکرد. ما متاسفانه به دلیلی که در خانواده بزرگی دست و پا زدیم از نوجوانی و جوانی که توصیف و تفسیر شده بود سنتش، خروجی خیلی نداره. اینکه تعیین و تکلیف با یک متلقی، دوم اینکه ما عضو هستی هستیم یا مهمان هستی و نهایتا اینکه در مدار تفسیر و توصیف یا در چرخه دگرگونی‌ساز تحقیق جلوتر که آمدیم رسیدیم به تبیین. بعد از اینکه از پیشا تبیین عبور کردیم رسیدیم به تبیین و به بحث بابگوشا. بابگوشا خطاب خدا به مجموعه از کسانی است که تقاضا دارن برای اینکه در ارزخانه او رو بزنن. اگر ما به سرفصل تقاضا برسیم در مسیر ایفای نقش در برنامه تحریر میرسیم به من هستم. وقتی دیگه من هستم، سنتی که در پهلوانی ایران وجود داره این سنت در خدا و هستی هم وجود داره. در سنت پهلوانی ایران تا دهه 20 بعدش که دیگه فروپاشی رو تبدیل شد فقط از پهلوانی میلوازی و نمایش بود. اونجا اگر کسی سنت مناسبی میتونست باشه، اگر کسی در خودش ظرفیت جدیدی احساس میکرد به مرشدش میگفت من هستم. من هستم به اون مفهوم که من با نام آوران دوره طالب کشتیم. اون میتونه میداره کشتیم. فروش نمیشه کسب و کار، اشکالی نداشت، ولی از حاشیه بود میومد به متن بود. تو تاریخ اینطوری بوده، اینقدر ما میفهمیم. قرآن هم میخواد این رو به ما بگه، هر فردی که صاحب ظرفیت خودشو حس کرده و هر جمعی که خودشو صاحب ظرفیت حس کرده اعلام کرده به خدا من هستم. موسی اینطور بود، جمعی هم اصحاب کهف هم اینطور بودن، 5-6 نفر 7-8 نفر عدد دقیقشو کسی نمیدونه. وقتی میگن من هستم، خدا تقاضاشون رو در حقیقت محک میزنه، متناسب با عیار و وزن تقاضاشون بهشون داشته عرضه میکنه. حالا این سنت پهلوانی ایران بوده، سنت پیش خدا بوده و هست و خواهد. اما اون سر قضیه هم هست، ما به دلیل اینکه رابطمون با هستی سست شد و از خدا فقط یک موجود ترسان و با دیدن در حقیقت سایه و لرزان برای ما واقعی بود، طبیعتاً چون تو پروسه عمل هم نبودیم، برای ما شک و شبهه‌ای به وجود آمد که آیا اون داشته ای داره، داشته ای که به درد این دوران ما بخوره، به درد دوران مدرن بخوره، به درد در حقیقت در افتادن با این استبداد پیچیده تاریخ ایدئولوژیک بخوره یا نه. ما با درک متوسطی که از بستقا عدل و توحید داریم، این رو میتوانیم به اصطلاح بفهمیم که او اجازه شک و شبهه رو تو کلیدی ترین موضوعها به ما داده، مشروط بر اینکه در اون شک و شبهه رخت خواب و لحافت شک کرسی پر نکنیم. بخواب نمیشه 30 سال رو شک بود، نمیشه 20 سال رو دوران گذر بود، نمیشه 10 سال در پروسه در حقیقت فکر کردن به مسائل پس ذهن، اینطور نیست. متناسب با اون شک و شبهه اگر حرکتی صورت بگیره او پذیراست. پس اگر این رو بپذیریم، ما میتوانیم در دورانی که میخواهیم استارتیکال جدید رو بزنیم به شرک و شبه برسیم که آیا اگر ما کلید رو بزنیم او چی داره تو این دوران جدید به ما بده. او میتونه بگه تقاضا کنیم چه، ما میتوانیم خیلی به زبان چه خودمون یا در مجموع بگیم که استقلاب داشته های او چیست، پشته های یا سیروهای برآورنده تقاضا چه میتوانن باشن. با این تلقی آمدیم در 4 تا کتاب جستجو کردیم، کتاب بزرگ هستی، کتاب تاریخ، کتاب آخر و کتاب خودمون و تجربه در حقیقت محروم و اسفنده خودمون. تا اینجای کار به این رسیدیم که از دل این 4 کتاب خدایی داشته ها رو داره، خدای عرضگر داشته بیست، طراح مهندس، اهل خلق و خلق جدید، استراتژی مرحله بنده در دل استراتژیش، دید تاریخی و تحلیل تاریخی رو که میتونه با ما منتقل کنه، ایده پرداز، منبع الهامه و تا اینجای کار منچه عشق و امیده. داشته های کلیدی هستی رو او داره و به قول خودش کلید های هستی، کلید ها و خزانه دست اوست، کلید ها و خزانه همین هاست. اگر کسی بخواد پروژه تعریف کنه از کوچیک تا متوسط تا بزرگ، غیر از اینا خیلی چیزی نیست. ایده و انگسه و مهر و عشق و نفرت از بعضی پدیده ها و مطابق و بالانس مهر و نفرت همیشه در حقیقت به طور جدی به نفع مهر و استراتژیک طراحی کردن و مرحله بندی و آجرچینی چیزی غیر از اینا نیست، که تو علم باشه، چه تو هنر باشه، چه تو ورزش باشه، چه تو سیاست باشه، چه تو تفکر. او این داشته ها رو پژوهشی که ما کردیم میتواند در حقیقت به ما منتقل بکنه. جلو که آمدیم به یک نیمه منظومه رسیدیم، جهان، جان جهان، ربط ما، جهان و جان جهان، هستی وجود داره، هستی وجود داره و هستنده. جهان مرادف هستیه، جان جهان هسته، او هست، او هست که هستی وجود داره و ما هستنده هستیم. رابطه خودمون رو باید با جهان، جان جهان که اوست و خودمون و با هستی و هست که ما هستنده هستیم بتوانیم تعریف کنیم. یعنی اگر که کل هستی رو، حالا اینجا ما 3 تا حوض چه براش تونستیم طراحی کنیم، یه 7 حوض سرشار بگیریم، ما هم تمثیلی از این جهانیم، ما سرشاری هایی داریم، آبی کپک زده و مرداب عفت نیستیم. حالا آمدیم آهسته آهسته رسیدیم به دینامیسم جهان. آنچه که ما از جهان پیرامونمون درک میکنیم و این 4 کتاب هم به ما میخوانند و میآموزانند این هستش که پدیده های جهان سیارند، سیلی دارن، سیالن، مانند سیل متلاطمن، در حقیقت ساکن و ساکت نیستن و جریان دارن و موجوار به جلو میرن. با این تلقی جهان ما مشهون است یا در حقیقت اردوگاه سیاره ها هست و سیاله ها هست و جاری ها. کل جهان رو اگر با این تلقی بخواهم تحلیل کنیم، اجزای جهان هم برگرفته از کل جهان و مرتبط با کل جهان، سیل دارن، سیلان هم و جریانی در حقیقت به حیاتشون ادامه میدن. حالا با این تلقی جهان ما جهان جاری است، خدا جاری است، در عین اینکه مظهر ثبات کل هستی است و هستی ثباتش رو از اون میگیره، این جریان داره، منتشر، اهل در حقیقت انتشاره و هست هستی عناصر اصلی جهان هم جاری هستن. انسان هم جاری بوده که از اونجا از اول به اینجا رسیده و راهش هم ادامه خواهد داد. حالا تو کتاب آخر که جستجو کردیم با ادبیات عمر سعی کردیم که آشنا بشیم، یه کلید واژه ها دیدیم. کلید واژه هاش هم همینطوری نیست که مثلا دفعتا به ذهنش رسیده باشه، نه. اگر ما بپذیریم که اون مرکز اندیشه و در حقیقت فکر عالم و فکور اول و آخره، واژگانش واژگان گزیده‌ایه. چند تا واژه کلیدی هست در کتاب آخر که متعدد مورد استفادهش قرار گرفته: بنگر و نظر کن و سیر کن و تعقیب کن. بنگر، نظر کن، سیر کن، تعقیب کن، دعوتی به درک جریان‌های جاری، جریان‌های سیال و سیاله‌ها، جاری‌ها و ساری‌ها و سیاله‌ها. حالا بنگر به مفهوم مثلا مشاهده هدفدار، نظر کن، نگاه عمیق تو آن ما اندیشه ورزی، سیر کن به مفهوم گردش کیفی و در قدر یافت دارم دارانه مثلا تحقیق کنم، این که ما رو به اصطلاح آدرس میده، میفرس سراغ آغاز و فرجام پدیده ها که یکی از پدیده ها میتونیم خودم باشیم. حالا این کلید واژه ها دعوتی به درک جاری ها و سیاره ها و سیاره ها و سیر حیات، دینامیسم بشر و جریان تاریخ رو میتونیم از اینجا درک کنیم. سیر حیات، درک هستی، دینامیسم بشر، پی بردن به کل موجودیت همون هستنده فعال و جریان تاریخ هم محصول کار همین هستنده فعالی که ما عضو خانوادهش هستیم. حالا باز همین چهار تا واژه به فراخوانی است به دریافت قاعده و قانون. دریافت قاعده و قانون دگرگونی، طور به طوری، جا به جایی و نوع به نوعی. یعنی در حقیقت ما رو دعوت میکنیم به اینکه سیر کنیم شرایط تغییر رو، قوانین تغییر رو، الزامات تغییر رو و نیروهای تغییر دهنده رو درست بشناسیم در طول تاریخ. اگر انتظارات به اصطلاح نسل نو در سالی که گذشت از تغییر انتظارات فرای او به دلیل این هستش که شرایط تغییر بهتر باید درکشه، قوانین تغییر در بیاد و ویژگی های نیروی تغییر دهنده، موسای نیروی تغییر دهنده ای بود که همه چیز رو آنی میخواست، ولی بالاخره خدا آوردش در مسیر، پذیرفت، جوهری هم پذیرفت که 40 سال طول میکشه. یا شاید تلقی حضرت محمد هم از رخ به روخی با جریان مقابلش این نبود که شعب و اجرت و بعد از به اصطلاح یک دهه فقط. اما بالاخره کسی که تو پروسه میاد از اونجایی که او آموزگار و آموزش های اولی و زنده کار داده و میده به این باعث همه میرسونه و انشاءالله به اصطلاح جامعه ما به شرایط تغییر و قوانین تغییر و الزاماتش و نیروهای تغییر دهنده برسه. اینطور مثل بازی دومینو هم که اراده میکرد ما قبل خودش رو با یه حرکت به قول فوتبالیستا با یه تنه میداخت توی در حقیقت پیست، اینطور نیست و قاعده و قواعد انشاءالله بشه آرام آرام در بشه. خب جلوتر که آمدیم رسیدیم از همون چهار تا کتاب آخر. حالا بعضی ها هستن که در جهان از این نبوغی برخوردار هستن و جوهر کتاب های پیش روشون رو میگیرن، تبدیل به قانون میکنن، ملاصدر رو تونست این کار رو بکنه، حرکت در مغز حرکت در پیرامون با ادبیات امروز، با ادبیات اون زمان که هنوز هم خوشبختانه کهنه نشده این وجهش، دینامیسم جوهر، دینامیسم عرب است و ربط جوهر و عرب است. حالا بعضی هم هستن مثل حنیف نجار تویش مثلا سن 27-8 سالگی میرسه به این که همچنان که تحول در طبیعت با حوصله پیش میره، ما هم باید با حوصله شرایط رو پیش ببریم. اونها کسانی هستن که در حد قد و قواره‌های خودشون و سایزهای مختلف خودشون جان جهان رو درک میکنن. جان جهانی که از 4 کتاب بیرون آمد، این که در متن حرکت وجود داره، این متن خود ما هر کدومون برای خودمون یه متنی، بقیه برای ما پیرامونن، ما هم برای بقیه پیرامون. اگر در ما حرکت هست در پیرامون هم حرکت هست. اگر ما دینامیسی داریم که داریم، بیرون از ما همه و کسایی که تو پیاده رو هم دارن راه میرن دینامیسی دارن و ما روی هم دیگه تأثیر متقابل میذاریم. ربط جوهر و عرضی وجود داره و مولوی استادانه جمع‌بندی میکنه حرکت جوهری رو از آن آب از آن آب حیات هست که ما چرخ زنانیم. ما چرخ زنانیم در بطنه که بری درک میکنیم ما منظور از ما متن و پیرامونه. خیلی کیفی درک کرده ما متن چرخ زنانه. یه بچه ما من هستم، خود مولوی هست، خود تک تک ما هستیم، یه بچه ما هم بیرون از ما. ما یعنی جمع من و ما چرخ زنانیم از این اکسیر و از این در حقیقت دینامیسم حیات بخش جهان. اگه از یه منظر دیگه دینامیسم رو ببینیم که مثلا دو سه جلسه روش ایستادیم، خب این هستیه یک هستیه مشارکتی است. درسته که کل هستی از آن اوست، اما هر موجودی به خصوص انسان که کیفی ترین و پیشرفته ترینه در این هستی مشارکت داره. او هسته هستیه، ما هستنده های هستی، هستی بر مدار اوست، ما هم یه مدارکی واسه خودمون داریم، او بی حده و ما حد و حدودی داریم. این ساختار و ساز و کار جهانه. این ساختار و ساز و کار جهان از هر چهار کتاب در میاد. تو مثنوی رگه های ازش دیده میشه، تو دیوان شمس جریان جدی از این تلقی دیده میشه. هسته هستی، هستنده های هستی، او مدار داره، بالا دسته، ما مدار داریم، پایین دستیم، او بی حد، ما محدود. حالا از یک لایه عمیق‌تر بشیم، حدود 5-6 ماه قبل بحثی بود جریان‌های جهان. جریان‌های جهان فقط جریان‌های حقیقی و مجازی نیستن، جریان حیات، جریان هوا، جریان باد، جریان برق، نه جریان‌های مخصوصن، چه مجازی چه حقیقی. اما این جریان سهام هم وجود داره. خدای در حقیقت دعوت کننده به گشودن باب، باب بکشایی، باب بکشایی، همزمان با تأکید بر همه جریان ها در هستی بر جریان سهام هم سهه میگذاره و تأکید ویژه داره. سهام جریانش به این شکلی که او سهمدهه، سهمدهی او بارزه، سهموری ما محرزه. او خدای در حقیقت ناشره، پخش کننده است، انسان موجود جاذبه. ما از او سهم داریم و نیروی جذب ما از نشر او. این رابطه جوهر و عرضی رو که ملا صدر در میره ما میتونیم اینجا ببینیم. ما از او سهم داریم، او هم در حقیقت گشاده دسته در سهمدهی و اهل نشر، خودش هم منتشره و ما میتونیم جاذب باشیم از انتشارات او. لذا یک جریان جاری جهان، جریان تبادل، جریان بدبستان. تا این بدبستان طبیعتاً غیر تجاری، غیر کاسبکاران است و غیر سرمایه‌ساران است. در مسیر تحول تو اردوی کار و تغییر این بدبستان مفهوم میده. خدا دلیلی نداره با کاسب، با تاجر و مفهوم اخصش که توی جامعه ما و پس پیشانی ما هست وارد در حقیقت یک تبادل کیفی بشه، اصلا دلیلی نداره. و از آتون فرض کنید یک بازرگانی هست که میاد تو کادر ملی حرکت میکنه، حالا مثلا مثل آقای عالی نصر جا و مکان تشخص ملی پیدا میکنه، طبیعتا او هم در این بدبستان شریکه، اما او اهل کاسبکاری و تجارت دوشیدی نبود. ولی نوعا اونچه که از 4 کتاب در میاریم، این بدبستان در مسیر تحول و در اردوی کار مزمومش تبادل کیفیت اصل با کیفیت فرع، تبادل ظرفیت اصل با ظرفیت خورده و تبادل ملزومات پیشبرنده او که همون فهرست داشته هاش و عرضگری هاش بود با انگیزه ها. این درون همین پروژه تغییر این به دبستان و جریان سهام صاحب معنی است. جلوتر که رسیدیم در همین جریان سهام رسیدیم به سهم موجود از وجود. کل به جهان وجود اوست، هر تک تک موجودات خصوصا انسان از این وجود سهم داره، سهم جاذب از ناشر. و اینکه در حقیقت این آیه آمده یا در ادبیات مذهبی ما آمده که در حقیقت خو گیرید و اخلاق او، اخلاق او مثلا اخلاق تو ذهنیات فقط مثلا مؤدب بودن و آرام صحبت کردن و نگاه غیر نکردن و خیره به چشم نشدن، اینا صورت قضیه است، روی قضیه است. کنه قضیه اخلاق هر کس و اخلاق خدا به خصوص روششه، منششه، رویه هاشه و سنت هاشه. این که تو چارچوب این بحث اشاره شد به بحث آینه هولوگرام در فیزیک بیزیدی که آینه ایست که اگر که کلش خرد و خاکشیر شه، هر خرد و خاکشیری استعداد بروز و ظهور ویژگی های اون کل رو داره. رابطه به اصطلاح ما با وجود کل هم همین هست و میتونه برای همتون از ما باشه. به این اعتبار اوصافی که برای خدا در کتاب اومده، رحمان و رضا و سخی و گشاینده و به خصوص واسه، این تو این فرهنگ معنی میده. یعنی اگر کسی بخواد ویژگی های او رو بگیره، گشاده دست اهل در حقیقت بخشش و دهش هست. حالا این آینه قضیهش این بودش که به هر حال اگر که آینه خورچه، هر ریستکی یا تراشه میتواند ویژگی های کل رو بروز بده، خروجی استراتژیک و به خصوص ایدئولوژیکش برای ما این هست و همچنین تشکیلات که بر اساس این قاعده و با درکی که از جوهر جهان و رابطه جوهر و عرض داریم، انسان که ما هستیم ایفای نقش جزء او رو میکنه، ایفاگر نقش جزء او هست. همه اسباب و لوازم فراهم آمده که ایفاگری در محدوده کوچکتر از او صورت بگیره. این جزئی که ما هستیم قبلا تو بحث آدم و تو بحث خلقت مطرح شد، خمیر مایه داره، آموزش دیده و بارور داره. موجودی که ژن داره، آموزه داره، انگیزه داره، میتونه در کادر ازدواج دوتا در حقیقت تئوری هولوگرام و حرکت جوهری ایفای نقش در حقیقت کوچک رو برو بکنه در حد خودش و به سرمه خودش. حالا این ایفای نقش جز دیگه اینجا با این تلقی فقط اون خدا نیست که طراح مهندس اوله، طراح مهندس محوریه، ولی انسانم طراح مهندس خالق استراتژ مرحله بند صاحب دید تاریخی ایده پرداز الهام بخش و عاشق در مدار خودش و به حد خیش. این پیش آمارم نگاه کارمان بشری که ازش صحبت شد، این همشون حالا چه مذهبی باشن چه مذهبی نباشن، چه مثل ما فکر کنن چه مثل ما فکر نکنن، چه شکل ما باشن چه نه، از ژانر او هستن و از گونه او. ادبیات شریعتی بود مثلا یه واژه توش بود خداگونگی، این چون خیلی تکرار شد اون مقدار لوس شد و یه حالات دست نیافتنی پیدا کرد. اصلا یعنی علی گونگی مثلا چجوری، خداگونگی یعنی چجوری، محمد گونگی چجوری. ولی توی چارچوب اگه بگم یکم مثلا امیشه دست یافتنی، همسر عمران میتونه، زکریا میتونه، خدمت شما خانم قدسن میتونه، خانم مدیر خانه کودک و مادر کودک میتونه، هر کسی میتونه، ما میتونه. با این تلقی مجموعه کسانی که در پروژه تغییر و عبور از نظم تحمیلی موجود به نظم مطلوب کوشش میکنن در هر جا و در هر حوزه‌ای، نوعا انسان‌هایی هستن. حالا حداقل یکی از این ویژگی‌ها رو دارن، یا طراحن یا خالقن، حالا خالقن یا ایده‌ای دارن، یا پولشون رو وسط میارن و پول خلق میکنه، یا بازشون رو وسط میارن، با بازو خالق. اونجا توی خلق مثلا الزامن تک عنصری نیست، بقیه عناصر هم به همین ترتیب. این ایفای نقش جزء و یکم مثلا دوستان خصوصا که رشته های جدید یا بین رشته میخونن روش فکر کنن، ربط بین همین فرضیه هولوگرام که فرضیه درستی هست، خیلی احتیاج به اثبات نداره، خودمون حسش میکنیم، کسانی رو میبینیم، کسانی رو در تاریخ نقش ایفا کردن که میبینیم اونا مثلا از ژانر او هستن. فرضیه مولا سلطان احتیاج به اثبات نداره، درکمون از او درک وجودیه. اگه بتونه مثلا یکی کار کنه روی ربط فرضیه هولوگرام با در حقیقت فرمول حرکت جوهری مولا سلطان، شاید جمع بتونه مثلا یک جمعه جلو ببره انشاءالله. حالا آرام آرام به این درک میرسیم که او سرنوشته داره و سرداشته داره، ولی ما هم داشته ای داریم و رشته ای داریم. جهان ما سرجمع اصل داشته هاست و خورده داشته هاست. اصل داشته ها از آن اوست و خورده داشته ها از آن انسان و از آن ماست. با این طلبه میتونیم قانون در بیاریم. قانون این هستش که او از ابتدا میدانی برای بازی ما، برای عرضه ما، برای عرضه اندام ما و برای بروز و ظهوری کیفیت ما در نظر گرفته. آدم درستی که با خدا بد عهدی کرد، ولی همون اول این نکته مهمه، از میدان، از امکان بروز و ظهور استفاده کرد و بالاخره با زبان خودش که منم آدمم، خدا رو به جهان آورده بود که آدمی بیاره، ولی او هم با زبان خودش که من آدمم، ولی خطایی کرده، ما نمیدونیم بین آدم و خدا چی گذشت. آدم متنبه شد، ولی تنبهی که آدم، موسی، ابراهیم، هر کس دیگه، هر انسان ایفاگر نقشی با خدا داره، در مثلا غلط کردم و ببخشید و اینا نیست. یک تنبهی میرسه و حتما خودش هم یه چیزی داشته بود، شاید اون با زبان خودش گفته منم آدمم. او آدم، خودم آدم در حقیقت خلقش کرد. همه کسایی که ایفا کردن، ایفای نقش کردن، گفته یا ناگفته به خدا گفتن ما آدمیم. تو از موضوع توازن خدا آدمیتشون رو در ادامه پروژه آدمیت از آدم اول تا همه ما که آدمیم ادامه آدمیتی رعایت کرده، میدان داده، فرصت داده. این میدان و فرصت جان مشارکته. یعنی اگر بخواید دموکرات بودن هر فرد، هر جریان روشنفکری یا غیر روشنفکری و هر حاکمیتی رو که مدعی در حقیقت دموکراسی هست سنجش کنیم، شناسش همینه. آیا سنت خدا رو پیروی کرده یا نه؟ میدان داده، فرصت داده، جریان‌های میدان بند، سیم‌خاردار کش و جریان‌های مسدود کننده چه نسبتی با خدا دارن؟ حتی اگر شکلشون در حقیقت 100% مذهبی باشه، فرمالیسم رو رعایت کنن، اما چه نسبتی با خدا دارن؟ چه یه فرق باشه که ادعا داره، چه یه جریان مثلا سیاسی فکری باشه، چه جریان حاکمیتی از نوع جریانی که الان ما باهاش روبرو هستیم. حالا به این اعتبار اگر ادبیات بحثمون یکم خودمونی کنیم، جهان ما سرجمع داشته های بی حد او و داشته های محدود ما، این یک بچه قضیه. بچه دوم قضیه، جهان مشارکتی است و جهان غیر اداری است. انسان با این تلقی نخودی هستی نیست، کارمند دونپایی خدا نیست یا لشکر هم نیست. میتواند ارتقا مثالهای خیلی جدی وجود داره. ریزم از بهترینش جمله‌ای بود که مردم اوکراین به سرگئی بوبکا میگفتن دهه 90. سرگئی بوبکا دهه 1990 رکورد پرش با نیزه رو، پرش ارتفاع با نیزه رو بسیار بسیار بالا به 6 خورده یک سوم. یعنی جاهایی داشت میگفتش که انسان به رغم اینکه محدوده، اما در محدوده خودش میتونه خیلی بالا بره. تو خیابون بهش میگفتن مردم همسایه‌هاش سرگئی کی از عقل‌ها عبور میکنی؟ جمله قشنگی، یعنی بی‌حدی رو در این حد بهش میگفتن. حالا این جهان ما اینطوریه، سرجمع بی‌حدی او و محدودیت‌های ماست، داشته های او و خورده داشته های ما مشارکتیه. و اگه اون میخواد جهان رو غیر مشارکتی، این جهانی که محدودی که ما توش هستیم، مثلا فعلا زمین، انشالله که انسان کارات دیگر هم تصویر کنه که هر که بخواد تصویر کنه او به رغم اینکه در خلأ دیگه زمین نیست، ولی تو خلأ رو هم آب و جارو می‌کنه، که همون که زمین رو برای همه پیشفرندگان آب و جارو کرده، انشاءالله انسان اهل تسخیر رو بشه، کمون که اون خودش میگه ما مسخر شما کردیم و نهایتا غیر اداری است. خدا اگه کلاسیکی بود، اگر میخواست تقسیم کار تشکیلاتی اداری بکنه، نه جهان این بود نه خدا این بود که ما بتوانیم به این ترتیب امکان انتخاب رو بهش داشته باشیم. خب حالا تو بحث‌های گذشته قبل از این مسئله مطرح شد، اگر این تلقی ها رو حالا بپذیریم، هر که هم میتونه بپذیری، هر که میتونه نپذیری، هر که میتونه نقدش کنه، هر که میتونه چندشونش کنه، ولی بالاخره ما هم داریم با این تلقی ها زندگی کنیم، هم داریم با این تلقی ها در حقیقت هماهنگی کنیم. اگر هم کسی گفت اشتباهه، فکر میکنه این باشه، اما آرام آرام تلقی ها داره جوهری میشه. یه منطقه مشترک وجودی موجود هست، سیال‌ترین منطقه جهان، اونجایی که وجود کل پیوند می‌خوره با انسان‌های وجودی. همه انسان‌هایی که جهان رو تا اینجا پیش آوردن انسان‌های وجودی هستن. یک، به این اعتبار وجودی‌اند که برای خودشون وجودی قائل شدن. دو، وجود کل رو درک کردن. سه، در کادر در حقیقت پیوند جوهر و عرض و آینه هولوگرام، پیوندشون با وجود کل رو هم برقرار کردن. خودشون وجود دارن، به موجودیت او وجود کل پی بردن و یه رابطه هم بین وجود جزء و وجود کل ایجاد کردن. باز مولوی جنبندی میکنه، جنبندی این هم جنبندی ها کیفیه، یعنی هر چقدر که پیش میریم از یه طرف نهتول برابر نگاه میکنیم، از یه طرف مولوی نگاه میکنیم، تو هر حوزه که فکر میکنیم حرف جدیدی داریم، وقتی جلوتر میریم کم میاریم. توی اینقدر بیشترین مکتوبی رو که آدم حس میکنه در بودر یافتاش خیلی نقص داره و خیلی هنوز باید ترکه بخوره، همین در حقیقت دیوان شمسشه. هر هستی در وصل خود خیلی مهمه، هر موجود زندهی، هر هستندهی با خودش متصل، وجود خودش رو درک میکنه در وصل اصل اصل خود، وجود کل رو هم درک کرده، با وجود کل هم پیوند کیفی برقرار کرده. زمستان گذشته رسیدیم به شعر دهه پنجاهی، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. این درسته، این سرود در کوه خوانده میشد، در زندان خوانده میشد، زیر فشار خوانده میشد، در سکنج خوانده میشد، در فراغ خوانده میشد، اما خوانشش تند و تیز نبود. وقتی بنان ورود پیدا کرد به عرصه آواز ایران، سبک آوازی خاص خودش رو آورد، سبک رو عوض کرد. قبل از بنان خوانندگان بیشتر یا اپرایی بودن یا حماسی میخوندن، تیز میخوندن، جاهایی نعره میکشیدن، هنجره میخراشن میدن، ریتمم خیلی تون بود و تیز بود و جاهایی گوش خراش. بنان که آمد موج رو عوض کرد، با طمأنین خانی رو باب کرد، ادای کامل کلمات، ادای کامل. ایرادی که بنان به شجریان گرفته بود، گفته بود شجریان خوبه، آینده هم داره، اما آخر بیتان معلوم نیست چی میگه، کلمه درست ادا نمیدونی، همینطور هم از گوش بنام. مثلا همایون رو میبینی پسرش نه ادا میکنه، مثلا تفاوت شهرام ناظری یا مثلا فاخته یا بزرگان آواز ایران با شجریان که او هم بزرگه، همین اداست. بنان ادا رو باب کرد، یعنی کامل این شعر رو درک میکرد. اگر یک شعری از حافظ بود، میتونست همزمان با آهنگ بنان دیوان حافظ هم باز کنه بخونه. این خیلی مهمه. دیوان حافظ اون موقع سر تاخچه بود، دیوان برداری با آواز اینقدر آروم بود بخونش. یکی طمأنینه بود، یکی ادای کامل، یکی به جای آواز خراشیده آواز مخملین، مثل آرامش میداد. مخملی بودن و با طمأنینه بودن و ادا آرامش میده. این هم به رغم اینکه در حقیقت در دهه 50 و شرایط خاص خونده میشد، هم آرامش میداد و هم ذهن خوندن فرد میتونست فکر کنه. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. این یار و یار بوید شده، اینجا یه رنگ دیگه اومده. به این مفهوم است که یار اینجا به منزله شریک پروژه ها و پروسه هاست که اوست، و یار به این مفهوم که ما همیشه به یاد بیاریم که جزئی از وجود کل هستیم و و ایفاگر نقش او هستیم، نقش کوچک او توسط ما. بحث رو با اسلاید آخر جمع میکنیم. با بکشا حالا دیگه آرام آرام تو بحث ما معنی پیدا میکنه. شاید هیچ درمانی پیش با بکشا ترجمانش یکم مشکل بود با زبان الکن، اما اینجا با بکشا به مفهوم این است که او میگه باب مشارکت بکشایید و در تنیده شدید و داشته جست کنید. خلاصه این بحثایی که از اول کردیم تا الان دو بخش به سبک ده فرمانی که خدا روی ارواح برای موسی فرستاد. ده فرمان 60 تا 65 درصدش مربوط به انسان‌ها و حقوق انسان‌ها است، 35 تا 40 درصدش مربوط به خداست. خیلی مهمه. در این موازنه خدا در حقیقت کفه انسان‌ها رو از کفه خودش سنگین‌تر کرده، به رغم اینکه انسان بس ثبوتی و او کل وزن عالم رو داره. این که اینم به سبک اون خدا توی این چهار کتاب و تو بحثی که ما تالا داشتیم، من هستم، موجودیت من رو درک کنید، جای خاصی نیستم، اسیر تلقیهای روحانیت سنتی حوزوی کلیسایی و شیعی خودتون نشدید، من منتشرم، یک جانشین نیستم، اهل ییلاق و قشلاق هم نیستم در دو جای جهان حاضر باشم بالا ها و مثلا وسط، نه اینطوری نیست. من هستم، منتشرم، درک کنید من رو، با من پیوند بخورید و داشته برگیرید. و چه آخرش در حقیقت اجماع که این موجودیت به ماست، به تو هم هستی، نقشی ایفا کن، حد بشناس، یعنی هم حد خودتو بشناس، هم حد جهان رو، هم حد من رو. تقوا یعنی حد خود شناختن، حد جهان و حد او رو شناختن و بجا آوردن. و قدر خودت هم بدون، هم قدر فرصت ها و امکانات، قدر هم به مفهوم سایز هم هست. حالا کل بحث درک هستی بود، درک هست که او هست و درک هستنده و او که هست بسترساز اهل اعتاس و میدان دهه. بحثایی که قبلا کردیم، بحث اشتباه و استفار توش زیاد بود، اشتباه و استفار هم رو بیشتر بردیم روی موسی، روی ابراهیم در خصوص اونا آمده و سنگیان نفسی و تو را برگزیدم و تو را سنع خودم کردم و تو را فراورده و پروراندم برای خودم. اما آخر سوره حج فکر میکنم 75 آخر سوره حج یه آیه هست اونجا خطاب به مردم، خطاب به همه، خطاب به ما میگه در حقیقت شما را هم، خطاب آمان شما را هم برمی‌گزینم، شما را هم میام در حقیقت سیر فراوری رو براتون تعیین میکنم. آخر آیه حجم هست. حجم توی لغت عرب یعنی آهنگ و قصد، یعنی با ریتم حرکت کردن. حالا این آیه آخر سوره حجم اونجا خدا میخواد این رو بگه، میگه که یارکشی تشکیلاتی من و کارسازیم هم ریتمی داره. این ریتم فقط شامل موسی و ابراهیم و بزرگان و نامداران نمیشه و شامل شما هم میشه. و اجتماع کن، یعنی او شما را هم برمیگزینم، شما را هم نشان میکنم، شما را هم در سیب کیفیت قرار میدهم، شما را هم مورد کیفیت آموزش کیفی واقع میکنم. حالا این درک هستی هست هستنده وجهش این هستش که او بسترساز اهل اعتاس و میدانده و ریتم یارکشیش ادامه داره، ریتم گزینشش وقف ناپذیره، کارسازی تشکیلاتیش تحتیه ناپذیره. او انتظار داره که ما هم بریم هستیم، صاحب سهمی، صاحب عرصه‌ای و شریکیم. در این جهان ما شریکیم و برخلاف این که جملاتی دهه 60 عنوان کردن که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، عکسش بود. ما با این تلقی به جهان نگاه نمی‌کنیم، به جهان از آن ما هم هست. اول سال انشاءالله که این سال هم و این خاک هم مادرش سهم داشته باشیم، در تحولش به سهم خودمون هم جایی که خدا میگه حد خودمون رو بشناسیم، اندازه خودمون رو بشناسیم و انشاءالله آرام آرام جامعه ایران عرصه عمومی رو که دولتی شده، عرصه عمومی هم اینجا دولتی شده که پکسد از خواه خودش کنه، به نسبتی که عرصه عمومی غیر دولتی بشه امکان تحول و تغییر هم جدی‌تر هست. از هفته دیگه با بحث گذشته پیگر میخوریم، داشته ها منده اشکالیت رو بحث من میشه. دوستانم یک ساعت و بیشتر وقت خواستن و شاید جلسه دو تیکس و در سال پیش بید. خیلی معذرت میخوام از تاخیری و خیلی در حقیقت متشکرم از توجه. اگر پرسشی هست یا بحثی هست، نکته ای هست، میتوانیم بعد از تنفس خدمتتون باشیم. اگر نیست میتوانیم که خداحافظی کنیم. ترجیح خودتون. بحثی هست؟ خیلی. از یک ساعت هم ما تاخیر کردیم، ترجیح خداحافظی. هر جلیمه هم در نظر بگیریم، انشاءالله تاخیر بگیریم. خیلی متشکرم. سال خوش رو کنیم. دست خدا.